او حالا با این بحثی که ما کردیم در البته بسیار موارد دیگه هم هست که در ضمن همین گفتگو ممکنه به بعضی از این موارد برسیم.
خواهش.
در واقع از این بحث ما به ما امکان میدهد که دنباله بحث خودمون رو در رابطه با مردم و عمل از راه مردم روشن‌تر بگیریم. در این دید استقلال و آزادی اصالت با ملت است، با مردم است. وکالت با منتخب یا منتخبان مردم است. بنابراین تصدی امور از سوی منتخبان در حدودی است که به اون اصالت ملت صدمه نزند. یعنی اگر شما بخواهید از طریق مردم عمل بکنید، این رو به شیوه قیم معابانه نمیتوانید انجام بدید، چون اصالت میفته با شما و عرض کنم به شما پیروی کورکورانه میشه و میفته با مردم، سهم مردم میشه. در چنین رابطه ای سرانجامی که جامعه ها پیدا کردن و تجربه نشون میدهد موندن در استبداده. حالا گیریم به اینکه ممکنه یک پیشرفت هایی هم بشود، اما اون پیشرفت اصلی که پیشرفت انسان است، صاحب حقوق و آزادی، نه اون نمیشود. الان این جامعه هایی که در پنج قاره روی زمین حرکت کردن به حرکت هایی که در اون جامعه ها ملت اصالت داشته و رهبری عنوان نمایندگی از ملت میکرده، یه جور سرنوشت پیدا کردن. اون جاهایی که نه مردم اصالت نداشتن، مثلا یک سازمان سیاسی مسلح یا غیر مسلح تصدی کرد و تحول رو، طبیعتا اون نقش قیم بر جامعه رو پیدا کرد و غالبا هم رژیم های استبدادی ایجاد شدن. مثلا یکی از اونا تفاوت این دو تا رو میشه و در هند و پاکستان دید.
بله،
هند اصالت با مردم بوده و حزب کنگره و رهبران اون نمایندگی از مردم میکردن. در اینجا در پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، دولت در واقع بگیم به گروه بندی های مسلط قیم هم جامعه هم تحت قیموم هم. تمام این مدتی که این هند و پاکستان پیدا شدن، پاکستان همچنان در استبداده. الان هم که ما در این حرف میزنیم، ما این که بگیم از استبداد خارج شده، نه، برای اینکه ما این دوتایی که الان رهبران این دو حزب هستن میدونیم که اینا از مالکان بزرگ و در واقع رابطه شون با جامعه هم رابطه قیم معابانه هست. حالا میشودم پیشرفت تو جامعه هند و پاکستان رو با هم مقایسه کردید که تفاوت شده.
بله.
حالا در کشور ما در همین انقلابی که کردیم ما هر دو آزموده شد. در جریان انقلاب که مردم بدون اجازه آقای خمینی و هر کسی دیگری جنبش برای انداخته، آقای خمینی نه تنها برانگیزنده جنبش نبود، اطلاع از اون نداشت، بلکه تا مدتی بعد از این جنبش در ایران حتی جرأت نداشت که اعلامیه بده. میگم اگر خوابی جنبش من میشدم سنگ رو میخ. تاریخ اولین اعلامیش هم موجوده، تاریخ جنبش مردم هم موجوده. این که برسد تهران جنبش با مردم بوده، اصالت هم با مردم بوده. این آقا هم میگم ولایت با جمهور مردم است، هر کس میداند، هر عاقلی میداند که میزان رأی مردم است. خمینی چه کار است؟ خمینی پیدا مردم است. این بطاله میگفت.
بله.
اصالت با مردم بود، وکالت با آقای خمینی. همچنین که وارد تهران شد، شروع کرد به من میزنم توی دهن این دولت و من دولت معیم میکنم و در اون حکمی هم که با آقای مهندس بازرگان داد به این که مردم به او اقبال کردن به سرابانوان رهبر مردم و برایت شریح به ایشون حکم داد و همینجور آمد تا شد برایت مطلقه و شد اون استبدادی که ما الان که داریم حرف میزنیم در واقع دوران روزهای اون کشتار زندانیان است در سال 68. چند هزار انسان قربانی شدند و کار این به اصطلاح اصالت رهبری و دنبال روی و اطاعت کورکورانه مردم به جایی رسید که یک ملتی رو 8 سال در جنگ نگه داشتن و جام سر رو این آقا زهر رو سر کشید و یک روحانی در اهواز به منبر رفت که گفت در این جنگ ملت به دولت خیانت کرد. این یک وارونه 100%. پس هر دو راه و روش در شخص آقای خمینی آزمایش شده. اون اولی شده اون انقلابی که گل رو بر گل رو پیروز کرده، هدفش استقلال بوده، آزادی بوده، رشد بر میزان عدالت اجتماعی بوده و اسلام بیانگر این اصول، اسلام به مثابه بیان آزادی و گشاینده فضای معنوی به روی انسان. این بوده وقتی که ایشون مردم اصالت داشت. وقتی که این مردم رو اصالتشون رو به زور به قول آقای خمینی جسه ما حال امروز جسه به دست داره جسه به دست داره ایشون سلب شد و به ایشون داده شد و دم از ولایت مطلقه زد. جنگ 8 ساله داریم و کشتار داریم و فساد گسترده داریم، سازش های پنهانی افتوسفراز ایرانگیت ها داریم و این سرزنش سیاه که الان بیدیم. حالا اون جامعه جوان امروز ایرانی، جوان دانشجو، دانشگاهی، مبارز سیاسی، زنان، کارگران، تمام اونهایی که در این روزها مبارزه رو ادامه میدن، اینها باید توجهشون رو بکنن به این امر مهم. عمل از طریق مردم ایجاب میکند که اصالت با مردم باشه، نمایندگی با کسانی که میخواهند با اون نیروی معرکه سیاسی. به این ترتیب میباید که همواره این نیروی معرکه از طریق مردم به ترتیبی که در قسمت‌های بعدی توضیح خواهم داد عمل بکنه، وگرنه میشود سرنوشت این گروه‌های سیاسی که الان در ایران هستن بسا هدف‌های خوب هم دارن اما چون اصالتی برای مردم قائل نیستن، مردم رو بشعور و نادان و بر میدونن و میخواهند از طریق قدرت مسئله رو حل کنن، از طریق رابطه با قدرت حاکم مسئله رو حل کنن، اینها عاجز شدن، فلج شدن، از جامعه بریدن، جامعه به اونها بی ارتباط. خب حالا گفتیم که اگر این ترتیب باشه که اصالت با ملت باشد و وکالت با منتخبان ملت، در حال حاضر ما از نیروی محرکه سیاسی حرف میزنیم.
بله.
در واقع با هدف کردن آزادی و استقلال نوعی نمایندگی میکند از جامعه‌ای که برای همین هدف ها اون انقلاب بزرگ رو انجام داده. خب اون چنین رهبری همونطور که در خط استقلال آزادی عمل شد، حالا برمیگردیم به اون آرمان ها و دوباره به اینجای واقعیت ها بودن یا آرمان ها بودن. شاید جنبش مثلا ملی ایران، نهضت ملی ایران با یک هدف آرمانی دست نیافتنی شروع شد و به 28 مرداد انجامید یا نه بر پایه واقعیت ها. در اینجا بگم به شما که یک خاطره ای رو
خواهش.
روزی ما رفتیم دیگه، اون وقت در کمیته دانشگاه بودم، من از کمیته دانشگاه بودم و با اعضای کمیته دانشگاه رفتیم نزد آقای صالح، الهیار صالح. ایشون گفت که شاه پیغام کرده به شما جبهه ملی میگوید که من مثل پادشاه سوئد عمل کنم، آیا ملت ایران مثل ملت سوئد است که من مثل شاه سوئد عمل کنم؟ اونجا یک ملت پیشرفته با فرهنگ دموکراسی داریم و خب شاهش هم مطابق ضوابط دموکراسی عمل میکنه. اینجا ما یک جامعه عقب مونده داریم، مردم نادان دارای که فرهنگ دموکراسی هم ندارم و من نمیتوانم پادشاه سوئد باشم. آقای صالح از ما پرسید خب جواب این به اصطلاح حرف شاه چیست؟ من گفتم به اون که خب بهشون باید اینطور جواب داد که آیا مردم سوئد از مثلا مادرزادی این فرهنگ پیدا کردن؟ دورانی که شاهی مثل شما مسترد باشه نداشتن؟ اگر اینطور است خب ما اصلا هرگز نمیتوانیم آزادی پیدا کنیم و دموکراسی بدیم. اما اگر اونها از طریق مثلا تجربه و جنبش و مثلا درخواست حقوق انسان، حقوق ملی حرکت کردن بوده، اینجا رسیدن که شما میگویید جامعه سوئد دارای این فرهنگ است، خب پس ما هم باید همون راه بردیم. اگر اونجا الان پادشاه سوئد ضوابط دموکراسی رو رعایت می کند، شما صد چندان باید بکنید، برای اینکه ما می باید این راه دراز رو در مدت کوتاه طی کنیم. جامعه باید تجربه کنه، باید در عمل و تجربه ضعف‌های خودش رو ببینه و با تدارک این ضعف‌ها و مثلا رفع این ضعف‌ها بشود جامعه رشد یاب برای فرهنگ آزادی که بتواند به اینکه یک نظام مردم سالار داشته باشه. اون مرحوم پسند کردیم پاسخ رو، و بله همینه پاسخ ایشون همینه. البته اون که به این پاسخ ها پابند نبود و به خیال خودش با اقوا دلیل به کار برده بود که دیگه طرف نتونه حرفی بزنه، دیگه خب بله خب ما یه جامعه عقب مونده ای پس علا عزت باید دیکتاتور باشه. حالا مسئله عمل از طریق مردم دقیقا همینه، این که نهضت ملی ایران، انقلاب ایران در این حال یک ابتلا و آزمایش برای مردم هم هست. وقتی ملتی که حرکت نکنه، جنبش نکنه، کجا بفهمه که ضعفش کجاست، قوتش کجاست؟ شما این که الان در ایران هستید و خود رو طرفدار مردم سالاری میدونید، ولی جرم است، بزرگترین جرم هم هستید که شما مردم رو از حرکت نترسونید. از این مردم چگونه بفهمند که در خطا هستن؟ مثلا اگر جنبش ملی ایران و انقلاب ایران هیچ هدف نمی داشت که بعد بشه من گفت بشه بی کسانی بینشینم بگن این هدف آرمان های دست نیافتنی بوده، من این در واقع می گفتم یه دنیا آمده می گفتم مردم حرکت کنید، تکان بخورید، عمل کنید، تجربه کنید، ضعف خود ضعف های خودتون رو رد کنید، برید جلو. همین اندازه اگر می بود کار بسیار بزرگی بود که اون رهبران نهضت ملی ایران کردن و اونایی که در انقلاب اخیر شرکت کردن کردن. یک دو اون رهبری که منتخب اون مردم است بیان ببینیم که ضعف این در حرکت های انقلاب مشروطه و بعد ملی کردن نفت و بعد عرض کنم به شما انقلاب 57 این رهبریش چجوری بود؟ گیر از آرمان بود که بونم همین الان میپردازم یا گیر از این ترکیب نامناسب رهبری بود؟ بسیاری از دوستان خود ما هم این روزها خب میگن آقا با همه باید نشست. آقای خمینی هم گفت همه با هم.
بله.
البته تحت ولایت مطلقه ایشون. اما خب ما انقلاب مشروطه اونهایی که در انقلاب مشروطه شرکت کردن آیا بخشی از اونها غیر اون کسانی بودن که کودتای رضاخانی رو در تدارکش و در موفقیتش و دوران 20 ساله شرکت داشتن؟ آقای رضاخان از آسمان آدم آورد؟ نه، همسال تغییرزاده ها اینها در انقلاب مشروطه شرکت کرده بودن. یعنی اون رهبری اون جنبش با هدف‌های جنبش تناسب لازم رو نداشت. آدم‌هایی نبودن که روی یک حقوق ملی استوار بیستند. بسیارشون قدرت هدفشون بود، می‌خواستن که اون قدرت از دید اونا پوشیده در بداغون برود، خود اونها جاشو بگیرن. و چون توانایی های لازم رو برای اینکه جامشون بشوند نداشتند، این نشون میدهد که در واقع خیالباف هم امثال این آدم هایی بودن که کودتای رضاخانی و بعدم کودتای پسر رضاخانی رو همراهی رو کردند و در این رژیم ها عمل کردند. بنابراین اگر اینا خود میتوانستند که نمیرفتند دنبال یک قضاقی که افراد وزراش تو مجلس نمیتونست اسامیشو بخونن از داخل بیشتر بود. در جنبش ملی شدن نفته اینن همین واقعیت رو میبینیم. ما الان گفتیم که بنابر اسناد این 28 مرداد دو آیت الله درست کردن. حالا یکیش در نهضت ملی ایران نبود آقای بهبهانی و این دومی آقای کاشانی بود. نقش بسیار مهمی هم داشت در این پیروزی جنبش ملی کردن صنعت نفت. اما طرز فکرش، طرز عملش اینها انطباقی با حقوق ملی نداشت. همینطور اونهایی که با او در اون خط و ربط رفتن بعد از کودتا هم معلوم شد دیگه اینها اگر یک مبنای اختلافشون با مصدق واقعا حقوق ملی بود باید روی این حقوق بیستادن.
دقیقا
کسی ندید اینا روی این حقوق بیستن. مثلا یکی از اونها این آقای بقایی انقلاب که انجام شد بعد چی مسئله پیش آمد؟ خب امریکا و انگلیس معلوم بود که نمیخواستن در ایران تجربه مردم سالاری محقق بشن. ناگهان این طرح ولایت مطلقه از جیب آقای حسن آیت در آمد و طرح شد. حالا اخیرا این مجله شهروند یک مصاحبه هایی رو انتشار داده. اطلاق این دروغ بدون تناقض نمیشه و بالاخره هم تناقض خودش نشون میده. یکی از اون مصاحبه کننده ها او میگوید عضو حزب زحمتکشان ملت ایران برابری بقایی بوده و هست.
بله.
اون میگوید که رفیق آقای حسن آیت بوده و میگوید اون طرحی که در باب ولایت فقیه به مجلس خبرگان ارائه شد مال بخشی از حزب زحمت کشان بود که بقایی با اون نظر موافق نبود. اون میگوشته این روزنامه‌نگار که حسن آیت با اون بخش مراوده داشت و همکاری داشت. میگه بله. سوال اعظم از خودش میپرسه این ولایت مورد گفت کاسه داختر از آش یک آقای حسن آیتی با اون سوابق، اونم اون حزب زحمت کشانی باز با اون سوابق، چون این حزب معروف به دینداری نبود، معروف به دیدینی هم بود.
بله.
به لحاظ اینکه خب بخشی از اونها که از حزب توتو جدا شده بودن آمده بودن تو حزب، گرچه از اونها هم جدا شدن و شدن سوسیالیست های مستقل. و چجوری آدم ها هر کسی از خودش باید بپرسه چجوری اونها اینقدر با غیرت تر از خود این روحانیون شدن در مسئله ولایت فقیه. اینجا هست که شما میبینید که نه، بعد از انقلاب هم، یعنی بعد از اون کودتای 28 مرداد تا انقلاب، بعد از انقلاب هم اینا خط عوض نکردن، همون خط فکری هست، استبداد وابسته. حالا انقلاب 57 بخشی از اونهایی که الان در اون انقلاب شرکت داشتن الان هم حاکمند و به استبداد حکومت میکنند، اینها با هدفهای اون انقلاب روشنه که هیچ گونه به اصطلاح تماسی ارتباطی نه ندارن. در ذهنیتی که داشتن بنابر اون چه که میگویند این روزها، قبلا هم میگفتن بنابر ذهنیتی که داشتن، اینها میخواستن به این که یک استبداد طالح رو، یعنی زشتکار رو بردارن، یک استبداد صالح رو جای اون بگذارن. اون استبداد غافل از این که استبداد نمیتونه صالح باشه، استبداد یعنی زور گفتن یک اقلیت به یک جامعه ریزشته از زشتکار است. و این استبداد زشتکار این بخش از رهبری تصدیش میکنند. بنابراین این که رهبری یک جنبشی باید کاملا معرف اون هدفهای اون جنبش باشد مهمترین مسئله است. ما الان از نیروی معرفی سیاسی حد زدیم در چندین جلسه، الان هم داریم میگیم در گفتگوهای آینده هم به این امر خواهیم پرداخت. اما رابطه این نیروی محرکه سیاسی با اون چه به عنوان حقوق ملی هدف می شود در یک جنبشی، باید این رابطه مثلا تجسم دهنده به اون هدف ها باشه، چنانکه مصدق مثلا تجسم استقلال و آزادی دو هدفی که جنبش ملی شدن صنعت نفت داشته.